بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود معصوم، سبب اتصال بین انسان و پروردگار مهربان عالم، اگر کسی معصوم رو حجت الهی رو بپذیره، با پذیرفتن ولی الله قلب او تمایل شدید پیدا میکنه که به معصوم اقتدا کنه. حجر ابن عدی روز بیستم ماه رمضان به دعوت امیر المؤمنین به محضر امام شرفیاب شد، با اینکه به قول امروزی ها حضرت از صبح بیستم ممنوع الملاقات شدن، یعنی دیگه توان و تحمل عیادت کنندگان رو نداشتن، ولی خود امیر المؤمنین به حضرت مجتبی فرمود برو در خانه حجر و او رو بیار نزد من. یک امام دیگری رو واسطه میکنه برای این ملاقات، برای این دیدار. و این مسئله کمی نیست که قلب امام معصوم برای یک انسان کامل میتپه، دغدغه داره و علاقمنده که او رو ببینه. اینا افرادی بودند که شیطان جرأت نداشت به حریم قلب اونها و فکر اونها نزدیک بشه. یعنی وقتی وجود امام در قلب و فکر تجلی داره، این سگ هار با بودن امام یعنی نورانیت امام و هویت معنوی امام جرأت نزدیک شدن به حریم انسان کامل رو نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم معنیش همینه که من با فکر و با قلب خود رو در پناه پروردگار در بیارم، اون وقت در این حوزه سگ راه نداره. حیوانی مثل ابلیس و شیطان راه نداره. این آیه رو در قرآن ملاحظه کردید، با قسم سنگین، با قسم شدید، با قسمی که برادران اهل علم میدونن هم دارای لام تأکید هم دارای نون تأکید ثقیله است و هم یکی از بزرگترین صفات الهی در این قسم آمده. با کمال بی‌حیایی و پررویی شیطان به پروردگار عالم اعلام کرد فبعزتک لأغوینهم اجمعین، به عزتت قسم من همه فرزندان آدم رو به گمراهی میکشم، یعنی بهشون دسترسی دارم و برام راحته که اونا رو به بند بیاندازم، الا عبادک منهم المخلصین، مگه اونایی که مخلص باشن. اون وقت بعضی از افراد مؤمن چه در زمان انبیا چه در زمان ائمه در سایه حوزه مخلصین قرار گرفتن که شیطان به اونها هم راه نداره و راه پیدا نمی کنه. وقت می بینید که قلب امام برای اونها دغدغه داره و فراغ اونها برای امام حتی چند ساعت مونده به شهادتش مشکله. عیادت کنندگان رو را نمی دن، عذرخواهی می کنن، اما امیرالمؤمنین خودش امام مجتبی رو مأمور میکنه بره دنبال حجر ابن عدی. وقتی میاد کنار بستر امیرالمؤمنین میشینه، اولا به شدت شروع میکنه گریه کردن. امام او رو دلداری میده، او رو تسلیت میده و بعدم امام از او تعبیر میکنه حجر الخیر، یعنی ای انسانی که تمام ظاهر و باطنت خیره و تو نقصی نداری شری نداری، اینا چگونه امام رو و قرآن رو و نبوت رو پذیرفته بودن که شری دیگه در وجودشون نبود. بعد یه صحبت خیلی زیبایی حجر با امیرالمؤمنین داره که این صحبت رو نقل کردن در حدود یه صفحه کتابه. یه بخش صحبتش اینه که به امیرالمؤمنین میگه علی جان، من از ابتدا تا الان به خاطر چیزی در این عالم دنبال تو نیومدم. این خیلی حاله، خیلی. من از اول تا حالا به خاطر چیزی از این دنیا دنبال تو نیومدم، نه برای پول اومدم، نه برای صندلی اومدم، نه برای شهرت اومدم. من فقط تو رو از جانب پروردگار واجب الاطاعه میدونم و با تمام وجودم تسلیم تو هستم. وقتی که انسان در حریم امام معصوم یا حجت خدا یا ولی الله یا یه پیغمبر قرار میگیره، وصل به پروردگار میشه از برکت وجود اون حجت و اون ولی الله و در این اتصال که فیوضات الهیه به سوی انسان دریاوار سرازیر میشه. یعنی به وسیله این ارتباط با حجت الله انسان میشه محبوب خدا. خب وقتی که خداوند محب شد و انسان محبوب شد، پیش خودتون همینطور که دارید گوش میدید فکر بکنید محب برای محبوبش چی کار میکنه، عاشق برای معشوق چی کار میکنه، جوونه فقیره، تازه عقد کرده ولی عاشق این همسر پاک و حلالشه و این عشق به او در وجود او جریان داره، نمیتونه بپذیره که معشوق در حد قدرت عاشق چیزی ازش بخواد و فراهم نکنه و این نداشته باشه، میره به پدرش رو میندازه، به مادرش رو میندازه، میره قرض میکنه که معشوق رو از خودش راضی کنه. در این آیاتی که در قرآنه که ان الله یحب الصابرین و الله یحب المحسنین و الله یحب المتقین، این گونه آیات که حدود 10 آیه است، پروردگار اعلام محبت پیوسته میکنه. یحب فعل مضارعه، در این آیات دلیل بر حال نیست، دلیل بر تداومه. من همیشه نیکوکاران رو دوست دارم، من همیشه اهل تقوا رو دوست دارم، من همیشه اهل صبر رو دوست دارم، من همیشه اهل پرهیزگاری رو دوست دارم. یعنی در این آیات پروردگار خودشو محب معرفی میکنه و تقوادار و صابر و محسن رو محبوب. خب عشق کارش چیه؟ کارش اینه که معشوق رو راضی کنه. لذا در قرآن چند بار میبینید که پروردگار میفرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه. رضی الله عنهم یعنی خدا از اونها رضایت داره، اینام از خدا رضایت دارن، یعنی من رضایت محبوبو جلب کردم که بنده من از من راضی باشه، یعنی معشوق از عاشق راضی باشه، یعنی محبوب یعنی محب از محبوب راضی باشه. اینا مقامات کمی نیست که در قرآن یا در روایات مطرحه. خب امام واسطه فیضه که از طرف خدا برای انسان جلب رحمت کنه، جلب مغفرت کنه، جلب غفران کنه، جلب کرامت کنه. و اگر امام در زندگی حذف باشه هیچی گیر آدم نمیاد، اگر پیغمبر حذف باشه هیچی گیر آدم نمیاد. این روایت رو من فکر میکنم در چهار بخش باید توضیح داد، ولی باشه برای یک زمان دیگه. یه بخشش بخش سند روایته، یه بخشش بخش راوی روایته، یه بخشش مدلول و معنای روایته، و یه بخشش خود روایته، یعنی خود این متنه که در نیشابور امام هشتم به مردم فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی دخل حسنی امنا من عذابی. توحید ایمنی از عذاب میاره، توحید حصار الهیه، حسن پروردگاره، اما به شروطها و انا من شروطها. رسیدن به توحید مفتی نی، بی علت نی، مجانی نیست، هوایی نیست. رسیدن به توحید شرط داره و شرطش هم منم که حجت الله هم، که ولی الله هم. شما نمیتونید به وسیله مأمون وصل به خدا بشین، شما نمیتونید خودتون به تنهایی وصل به خدا باشین، شما نمیتونید با این حکام ظالم وصل به پروردگار بشید. راه اتصال قبول کردن امام معصومه و تسلیم بودن به امام معصومه و متوسل شدن به حجت الله. توسل در آیات قرآن و در روایات خیلی معنای بالایی داره، خیلی. توسل یعنی بپذیری، به حرفش عمل بکنی و دائم در حال اقتدای به او باشی، توسل که با سینه، یعنی او رو بین خود و بین پروردگار وسیله قرار بدی، بدون او نری سراغ خدا، نمیرسی، هیچی گیرت نمیاد، به درد نمیخوره توحید بدون توسل، چون توحید بدون توسل توسل نیستش. اگر از اون 30,000 نفری که کربلا بودن میپرسیدن از تک تکشون تو کافر به پروردگاری، جواب میداد نه. الان از شیطان بپرسن تو کافر به پروردگاری، میگه نه، من به پروردگار قسمم خوردم، من کافر به پروردگار نیستم. بلکه باید گفت اون 30,000 تا و امثال اونها و ابلیس بریده از پروردگار بودن، نه کافر. سیم وجودشون خوب بود ولی قطع شده بود، دیگه نور نمی گرفتن. تو علوم امور مادی هم همینطوره. الان اگه بیاد کسی با یه دونه قیچی سیم برق رو قطع کنه، تمام این لامپا خاموش میشه. سیم که سیمه، سر جاشه، بدن اینا بدنه، دلشون دله، فکرشون فکره، ولی چرا منبع شر شدن؟ برای اینکه از خدا بریدن. یعنی بریده شدن از خدا منشأ ظهور هر شریه، اتصال به پروردگار منشأ ظهور هر خیریه. این جایگاه امام و پیغمبر و حجت الله. حالا درباره قرآن مجید که عرض کردم مطالبی رو در حول گفتار امام عسکری که زیاد با قرآن ارتباط داشته باشید، این ارتباط خیلی روشنه که ارتباط زبانی نیست که من یه سوره رو حفظ کنم و بر خودم بخونم بدون اینکه تدبر کنم، توجه کنم، بدون اینکه خودمو مثل وقتی مریضم به دکتر نشون میدم به قرآن نشون بدم، ارائه کنم خودم رو. وقتی دارم قرآن میخونم ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى، خودم رو باید به این طبیب نشون بدم که من در زندگی اهل میانه رویم، اهل انصافم، اهل انصاف به دیگرانم. این معنی عدالت یا نه؟ خودمو نشون بدم. این که قرآن مجید میگه عدالت، خب من اینو با زبون بخونم و برم، یا بشینم تو خونه با زبون بخونم ان الله یأمر بالعدل، خب این زبون چه سودی برای من داره؟ من باید بخونم و خودمو نشون بدم به این طبیب الهی که آیا من رو به عنوان یک قاری قرآن به عدالت، یعنی به انصاف، به میانه روی، به نداشتن افراط، به نداشتن تفریط امضا میکنه، ولی احسان من رو به عنوان یه نیکوکار امضا میکنه. یعنی واقعا من دارم میگم احسان، خودم هم همینیم که در آیه گفته شده، یا نه بین من و آیه رابطه قطع، در آیه داره احسان، ولی من آدم بدیم، ولی من آدم نیکوکاری نیستم، ولی من آدم بخیلی نیستم. خب اگر من محسن نباشم فیض به من میرسه؟ من اگر در حد خودم، در حد زندگیم عادل نباشم، یعنی اهل افراط و تفریط و بی انصافی نباشم، فیض به من میرسه؟ فیض با اقتدای عملی به قرآن و به ولی الله الاعظم به من میرسه. خیلی ها در کوفه زندگی میکردن، زمان امیرالمومنین علیه السلام کوفه یه شهر پر جمعیتی بود، اما همه مردم میسم بودن یا همه مردم حبیب ابن مظاهر بودن؟ نه، انگوش شمار در کوفه اهل واقعی قرآن و امامت و نبوت بودن. این روایت رو من از وجود مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی دیدم. حضرت عبدالعظیم از امام هادی و حضرت جواد و امام هشتم روایاتی رو نقل میکنه، از جمله این روایت رو از امام باقر نقل میکنه که حضرت باقر میفرماید در جنگ صفین که چند هزار نفر با امیرالمؤمنین حرکت کردن اومدن در این جنگ، یاران واقعی پدرم امیرالمؤمنین به 40 نفر نمی رسیدن. معلومم شد بعد اون فریبکاری امر آس همه شدن معاویه‌ای و خوارج و اون جنگ رو بر علیه امام تحمیل کردن و همه رفتن جهنم. اینا همه با امیرالمؤمنین بودن، اما بدن با علی بود، دل با علی نبود، فکر با علی نبود، اخلاق با علی نبود، عمل با علی نبود، فیض بهشون نرسید، رفتن جهنم. اما اگه فیض بهشون رسیده بود که همه اهل بهشت بودن، اهل نجات بودن، اهل سعادت بودن. بنابراین باید این معنا رو توجه داشت که یه روز هم زندگی از حجت الله جدا نباشه، یه روز کاسبی از حجت الله جدا نباشه. موسی بن جعفر علیه السلام تو بازار داشتن میرفتن، رسیدن به یه مغازه گندم فروش، گندم همه تو گونی بود، یه مقدارم گندم جلوی در مغازه بود. قبل از اینکه امام برسن یه نم بارون گرفت و این گندمای بیرون مغازه خیس شد. امام علیه السلام فرمودن این گندما رو با همین آب میخوای بفروشی؟ که دین ما گندم فروشی مخلوط با آب نداره. یا نه، میخوای گونی رو تکون بدی روی گونی بره زیر، گندمای خشک بیاد بالا و بعد بفروشی که مشتری نفهمه یه مقدار از گندما خیس شده، وزنش بالا رفته؟ چجوری میخوای معامله بکن؟ یا فردا که میخوان 100 تا گوسفند ازت بخرن، شب یکی 1 کیلو نمک به گوسفندا میدی تا 5 کیلو آب بخورن که فردا 10 کیلو وزن گوسفند بره بالا، اینجور میخوای معامله بکنی که این گونه کسب، کسب ما نیست، کسب دین ما نیست، کسب فرهنگ ما نیست، چجوری میخوای باشی؟ خیلی باید هر روز دقت بکنی. خیلی من تهران یادمه بچه مدرسه‌ای بودم نزدیک خونمون، هم لبنیاتی بود هم بقالی بود، مشهدم این مسئله رو یادمه، دیده بودم تو بازارای قدیم دور حرم. البته همه اینجور نبودن ولی کمم نبودن اونایی که این گونه بودن. می اومدم بقالی در خونه ما تهرون، من گاهی می رفتم برای خونه جنسی بخرم، مشتری می اومد می گفت آقا یک کیلو شکر بده. اون وقتم پاکت پلاستیکی نبود که کم وزن باشه. البته وقتی پلاستیکم اختراع شد دیدم اینو، پاکت ها کاغذی بود، یه پاکت میذاش این طرف ترازو، بعد شکر رو تو پاکت میریخ و با اون کپه میکشید. یعنی تو ذهنش این بود مشتری هم من شکر داره میخره نه کاغذ، چون اون پاکت 5-6 مسخال وزن داشت. اینجوری معامله میکردن اونایی که شیعه بودن. یه کوچه‌الواری بود، این تو کوچه ما خونش بود، مسجد محل ما یه مرجع تقلید صاحب رساله نماز میخوند که بعد اومد قم و اونجا جز مراجع اسمدار شد. تا وقتی که این مرجع صاحب رساله تهرون بود، یه وقت اگر می اومد دو سه روز قم یا می رفت مشهد، این کت شلواریه رو به جای خودش تو محراب می زاش. که اسم این کت شلواریه هم عاشق اسماعیل بود. من کاملا یادمه تو کوچه می دیدمش، سلام می کردم، میدونی بود، این عالم به قرآن بود. شاید چند هزار تا رو تو جلسات شبانه و مارمزون برای قرآن خوندن و فهمیدن تربیت کرده بود و تمام مردم هم بهش اقتدا می کردن. حتی عالمان محل اگر مسجد منبر داشتن بهش اقتدا می کردن. ایشون کارش تو میدون پیاز و سیب زمینی فروختن بود. یه خاور ستون مثلا از تبریز پیاز می اومد یا سیب زمینی، من اینو کاملا یادم چون با پسرشم خیلی رفیق بودم، مثلا رفت آمد با پسرش زیاد بود برای من. می رفتم خونش گاهی شبا، مثلا نگرم می داشت، می گفت بمون پیش هم دیگه باشیم، یه خود بی بخونیم، گریه کنیم برای ابی عبدالله. پسرش خیلی گریه کنه فوق‌العاده‌ای بود. یه دو تا شاگردش میگفت تمام پیازا رو خالی کنین، در گونیا رو با چاقو پاره کنین، سیب زمینا رو هم یه طرف دیگه بیشینین، پیاز گندیده رو سوا کنین، پیازایی که گل خشک بهش مالیده با دستمال پاک کنین، سیب زمینی های ریز رو یه طرف بذارید، سیب زمینی های درشت و گل و خاکش رو پاک کنید، بعد بریزید تو گونی، وزن گونی رو هم در بیارید، با یه دونه مداد قلم گوشش بینویسید که این گونی مثلا 50 گرم وزنشه و وزن خالص پیاز 20 کیلوه. یعنی تا روز مردنش اینجوری با مردم معامله میکرد. میگم مردم هم من پیاز میخوان، نه پیاز خاک، نه پیاز با گل، نه پیاز گندیده، نه سیب زمینی با گل. میگم من گرده جواب دادن یه پیاز گندیده رو لای پیازا که بدم به مشتری در قیامت ندار. این ارتباط با قرآن، این ارتباط با قرآن، این ارتباط با نبوت، این ارتباط با ولایت اهل بیت. ولایت فقط قلبی نیست، ولایت یعنی قبول حکومت الهی ائمه طاهرین که اگر سعادت میخوای با اقتدای به امام به فیوضات ربانیه و الهیه خواهی رسید. خیلی این ارتباط عجیبه و شگفت‌آوره که یه نفر که طلوع آفتاب، اگر طلوع آفتاب اگر یه مؤمنی میخواست ارزیابیش بکنه، از اون مؤمن میپرسیدیم اینو کجا میبینی؟ طلوع آفتاب این آدمو کجا میبینی؟ میگو طبقه هفتم جهنم. حالا یه مؤمن که دید گسترده امام و حجت الله رو نداره به اندازه خودش، این آدم کجا میبینی؟ طبقه هفتم جهنم. کی؟ طلوع آفتاب. دو ساعت بعد آفتاب دیگه برای همه معلوم شد که این آدمی که طبقه هفتم جهنم میدیدش یه مؤمن با چه سرعتی از طبقه هفتم رو دید او پرواز کرد و خودشو به فردوس اعلا رسون. یعنی از سرعت نور مقابل سرعت او یه سرعت پوچی بود که آدم از طبقه هفتم دو ساعت نشده بره به فردوس اعلا برسه. حر ابن یزید با اقتدای به امام، همین همین. من چقدر طول کشید اقتدای به امام داشت یا اتصال به امام داشت؟ همون یکی دو ساعته اقتدا، قبول امامت، تسلیم به ولی الله الاعظم و یه دونه فرمان امام و عمل کردن، اونم جنگ. به نماز زورم نرسید که فرمان امامو در نماز اطاعت بکنه. قبل از اذان زور یه دونه فقط خواسته امامو عمل کرد، اونم جهاد فی سبیل الله. و ببینید که چی شد، یعنی با این زمان اندک چه جور اتصال به پروردگار پیدا کرد و باعث شد که فیوضات الهیه به طرف او اقیانوسوار سرازیر بشه و ابی عبدالله بالاترین درجه دنیا و آخرت رو بذاره رو شونه جانش. انتهرون فی سبیل الله، انتهرون کما سمت که ام که هر را. این آزادی یعنی آزادی از همه شر را برات اومد و تبدیل به یه موجود خالصی شدی که حالا این موجود خالص طبعا لایق رحمت، لایق غفرانه، لایق بهشته، خالص دیگه. یعنی دیگه سگی مثل شیطان به این حریم راه نداره، به حریم حور که حالا با زن و بچه وسوسش بکنه، با مالش وسوسه بکنه، با مقامش وسوسش بکنه، نذاره بیاد پیش ولی الله الاعظم. بله زن و بچه داشت، ولی با اتصال به ولی الله دیگه در اون ساعتها به فکر زن و بچه نبود که چی میشه. من برگردم کوفه، اصلا جنگ نکنم، من برگردم تو خونه زندگیم، من که الان سپه بودم، 1000 نفر زیر دست من، حقوقم هم که کم نیست. شیطان بهش نتونست راه پیدا بکنه که با مقام، با پول، با خونه، با زن و بچهش وسوسش بکنه و مانع از حرکتش به سوی فیوضات الهیه بشه. این جایگاه امام. بازم نرسیدم من که فرمایشات امیر المؤمنین رو درباره قرآن براتون بگم. 2 قطعه داره امیر المؤمنین، یعنی 3 قطعه، یکیش در نهج البلاغه است و یکیش رو شیخ طوسی نقل میکنه و یکیش هم در روایات پراکنده در کتابهای شیعه است. تمامش هم درباره قرآن مجید. به خواست خدا در جلسه بعد. 2 شبانه روزه، بیشتر نه، برادر رو ندیده، صدای برادر رو نشنیده. این خواهری که با همه وجود متوسل به حجت الله، فراغ فیزیکی حجت الله هم براش از کوه سنگین تره، ولی در عالم باطن که نسبت به هم فراغی نداشتن، در عالم باطن، در عالم معنا، زینب با ابی عبدالله بود، ابی عبدالله با زینب کبرا بود، اما در عالم ظاهر نه. حالا برادر رو به صورت ظاهر ندیده، صداشو نشنیده، که یه مرتبه تو اون شلوغی سر بازار کوفه دید صدای ابی عبدالله میاد. اینو بهتون بگم، من اعتقادمه که هیچ گوشی از مردم کوفه و اونایی که دور بازار بودن این صدا رو نشنیدن، چون همه گوشها در حجاب بود و لایق شنیدن این صدا نبودن. خواهر صدا رو شنید، اون بچه‌ای که تو دامن زینب کبرا بود صدا رو شنید، خواهران دیگه و دختران دیگه این صدا رو شنیدن. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا، سر از محمل بیرون کرد، نگاهی به چهره خونالود محبوب کرد، به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ حسین من بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی، که بر روی جراحات سرت پاشیده خاکستر، مگر زخم تو را این گونه دارو این دوا بودی. حسین من اگه با من حرف نمیزنی من طاقت میارم، یک کلمه با این دختر کوچکت که داره خیره خیره سر بریده تو میبینه حرف بزن. حسین من بچت نزدیک جان بده، نزدیک بمیره. نوجوان بودم از یکی از علما شنیدم، ایشون با گریه میگفت این بچه رو کرد به باباش، گفت بابا برگرد ما دیگه آب از تو نمیخوان، ما دیگه تو رو ناراحت نمی کنی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ایّد وانصر امام زماننا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.